بسم الله الرحمن الرحيم. فلنرجع إلى بيان حكم القسم الثاني من وجوه الغلط الواقع في العلوم دون التعليميات. یه چند ساعت دیگه هم ترجمهش مونده بود که دیگه احتیاج به چیز نداره. بحث در این فصل درباره این بود که علوم ریاضی با سایر علوم و فنون بحث و تحقیق به خصوص جدل اختلافاتی داره و بر اساس همین اختلافات هست که علوم ریاضی یقینی تر هستند و کمتر درشون غلط و اشتباه واقع میشه، اما در سایر علوم کمابیش و به خصوص در جدل غلط زیاد واقع میشه. ممکنه ابتدا به ذهن بیاد که اصلا این چه مقایسه است که علوم ریاضی رو با جدل مقایسه میکنن. در جوی که ما هستیم این سوال جا داره و اینجور سبک بحث عجیب به نظر میرسه، ولی وقتی توجه بکنید که در اون جوی که ارسطو این کتاب را نوشته در یه جوی بوده که افکار شک‌گرایی و صوفیسم رواج داشته، مکتب‌های مختلفی که غالبا روش بحثشون جدلی بوده مشغول کار بودن و عمده نظر ارسطو این بوده که منطق را تدوین کنه و برهان را اهمیت بده در مقابل جدل، با توجه به اون جو یه مقداری روشن میشه. اصولا در هر زمانی که یک بحران فکری و فلسفی به وجود میاد و افکار شک‌گرایی مطرح میشه، علوم ریاضی یکی از تکیه‌گاه‌هایی است که در مقابل اونها نقطه اتکا قرار میگیره، یه سکویی است برای مبارزه با اونها. چون به هر حال هیچ دانشمندی اگر واقعا غرض و مرضی نداشته باشه درباره اعتبار علوم ریاضی نمیتونه شک بکنه، و به همین جهت هم بود که افلاطون و ارسطو اینها علوم ریاضی را آغاز تعلیمشون قرار دادن. این معروفه که بر سردر مدرسهشون نوشته بودن من لم یرق فهمه بالهندسه قولوا له لا يدخلن في المدرسه. در زمانهای بعد هم که بحرانهای فکری فلسفی به وجود می آمد، فیلسوفان به این فکر می افتادن که از علوم ریاضی استفاده کنند. مثلا در عصر بعد از رنسانس که فلسفه خیلی در اروپا سقوط پیدا کرد و دکارت در سبد تجدید فلسفه بر اومد، او هم همین روش ریاضی را پیشنهاد میکنه برای علوم. حالا در حرفهای او و روشی که اون پیشنهاد میکنه مقایسی هست کاری نداریم. منظورم این است که همیشه علوم ریاضی یک تکیه‌گاهی برای کسانی بودند که بوده که قائل به واقعیت علوم بودند و قائل به ارزش معرفت انسانی بوده، و در میان علوم ریاضی باز هندسه این خصوصیت رو داره که استدلال های روشنی داره و ذهن خیلی زود میتونه استدلالاتش رو درک کنه و بپذیره و سیر استدلال را ادامه بده. اینجا مقایسه شده بین تعالیم به قول خودشون، یعنی همین علوم تعلیمی و مخصوصا هندسه، با جدل که این چه خصوصیتی داره که علوم ریاضی قطعی هستن، جای شک و شبهه نداره، غلط درش کم واقع میشه، اما در این روش هایی که دیگران دارن که روش های جدلی هست و منتهی به یک نتیجه یقینی و قطعی نمیشه، این سرش چیه؟ میدونید که همونطور که یه درتوب دیگه هم عرض کردم، شیخ در ابتدای کتاب برهان را بر اساس دو مقاله اولش را تقریبا طبق سلیقه خودش تنظیم کرده، عیناً مثل تنظیم ارسطو نیست. بعد گویا متوجه شده، مثلا مروری کرده روی کتاب ارسطو، دیده یه نکته هایی هست در کلام ارسطو که یا احتیاج به توضیح داره یا در کلام او نیومده. اینه که این مقاله سوم در واقع مکمل اون مقاله های قبلی و گاهی حتی دیده میشه که سرفصل هاش هم تکراریه، یه فصلی در مقاله قبلی بوده عیناً در این فصل دوباره تکرار شد. چند تا از این فصل ها هست که عنواناش هم حتی عنوانهای تکراری است و از رفع سبک ورود و خروج در مطلب هم پیداست که تکیش روی حرفهای ارسطو و توضیح حرفهای او هست. من جمله ارسطو در فصل 12 از مقاله اول برهانش که از قسمت‌های اول کتابش حساب میشه به این موضوع پرداخته. بعد از اینکه سوال علمی و مسئله علمی را توضیح داده و چگونه یک سوالی به یک علمی مربوط میشه و اختصاص پیدا میکنه به یک علمی، بعد وارد این شده که علوم ریاضی با جدل تفاوت‌هایی دارند و امتیاز علوم ریاضی را خواسته اثبات بکنه که اینها یقینی هستند و اون مغالطات و اشتباهاتی که در جدل‌ها واقع میشه در اینها واقع نمیشه. شیخ هم در مقام تفسیر همین حرفای ارسطو هست. ایشون فرمود که اشتباهاتی که در سایر علوم و به خصوص در روش‌های جدلی میشه منشأش دو نوع اشتباهه به حسب اغلب، اما در ماده قیاس غالبا اشتباه در اثر اشتراک لفظی پیش میاد. این مطلبی که دیروز خوندیم. یکی هم اشتباهی در شکل قیاس هست. چون میدونید برای قیاس چند شکل ذکر کردن، قدما سه شکل ذکر کرده بودن و یکی هم افزودن متأخرین و چهار شکل برای قیاس در نظر گرفتن. البته این اشکال قیاس اختصاص به برهان نداره، قیاس جدلی هم همین شکل ها را داره، منتها موادش فرق میکنه. مواد برهان یقینی است، مواد جدل مشهورات. در بین این چهار شکل، شکل اول میگن بدیهی و انتاجه، استنتاج ازش خیلی روشن و قابل تشکیک نیست. خود شکل اول هم باز ضروبی داره و بعضی از ضروبش افضل از ضروب دیگر است و صرف نظر از اون ضروبی که تصور میشه و منتج نیست و عقیم است به اصطلاح، ضروب منتجش هم بعضی بر بعضی دیگه رجحان داره. در میان همه اشکال قیاس شکل اول ممتازه و بدیهی الانتاج. در میان ضروب شکل اول دو ضربش هست که از همه روشنتر و یقینی تر هست. یکی همین شکل معروفی است که از دو تا موجبه کلیه تشکیل میشه و یکی این که از یک موجبه کلیه و یک سالبه کلیه تشکیل میشه. در ضرب اول نتیجه هم میشه موجبه کلیه، در ضرب ثانی میشه سالبه کلیه. این دو ضرب از میان ضروب شکل اول هم ممتازتر هست و روشنتر استنتاج، اما ضروبی که درش موجبه جزئیه مثلا یا سالبه جزئیه به کار میره، اونها یک اشتباهاتی ممکنه واقع بشه دش. البته قاعده داره، اما در مقام تطبیق ممکنه آدم غفلت بکنه، اما اینا خیلی سرراست. فرض کنید مثلا کل انسانن حساس، کل حساسن حیوان و کل انسانن حیوان، دو تا چهار تا خیلی روشنه شکل اول و ضرب اول از شکل اول. شیخ در مقام توضیح این که چرا علوم ریاضی بر سایر علوم و به خصوص بر روش‌های جدلی امتیاز داره روی این تکیه میکنه که غالب اشتباهات در مقام تطبیق شرایط اشکاله. وقتی قیاسی تشکیل میدند، اونایی که شرایط پیچیده داره این در مقام تطبیقش ممکنه اشتباه بشه، اما شکل اول خیلی ساده است و غالب براهینی که در تعلیمیات تشکیل میشه از شکل اوله، بلکه همش و در بین ضروب شکل اول هم از ضرب اول و دومه، غالبا از ضرب اوله، گاهی هم از ضرب دوم استفاده میشه که اینها خیلی روشن استنتاج، درش خطا واقع نمیشه چون شرایط پیچیده ای نداره، کاملا روشن. اما در جدل اینجوری نیست، شخص جدلی مقید نیست که همیشه قیاسش از شکل اول باشه. هر جور قیاسی بشه، از هر جور مقدماتی، اون میخواد طرف رو بکوبه. خب طرف اگر هوشیار باشه، اگر خطایی در استدلالاش واقع بشه، مچشو میگیره. ولی به هر حال اون مقید نیست که حتما بهترین اشکال رو انتخاب کنه، بهترین ضروب رو انتخاب کنه. گاهی ضروبی را استفاده میکنه که ممکنه اگر کسی درست مسلط نباشه بر قواعد منطقی، به نظرش برسه که شکل صحیحیست، منتج هست و در واقع منتج نباشه. مثلا یه شکل، یک ضرب از ضروب شکل ثانی را شما در نظر بگیرید که از دو تا مقدمه موجبه کلیه تشکیل میشه. آدم خیال میکنه که این شبیه شکل اوله، ضرب اول از شکل اول که از دو تا موجبه کلیه تشکیل میشه، یکی از ضروب شکل ثانی از دو تا موجبه کلیه تشکیل میشه. بگیم کل جیم الف و کل با الف و کل الف کل جیم با. الف هایی که محمول هست در دو تا مقدمه، اون رو حذفش کنیم، موضوع یکی رو برای موضوع دیگری ثابت بکنیم. مثلا فرض فهمید کل حساسین متحرکون بر اراده، کل حیوان متحرکون بر اراده، فکل حساسین حیوان. این شکل ذاتاً منتج نیست، یعنی اونجور نیست که ضرورت داشته باشه که هر جا ما دو مقدمه دو تا موجبه کلیه داشته باشیم و به شکل ثانی اینا رو تنظیم کنیم 100% نتیجه یقینی بده. گاهی ممکنه نتیجه یقینی بده، گاهی نده. اونجایی که نتیجه میده نه به خاطر خاصیت این شکله، بلکه به واسطه خاصیت مقدماته. اگه مقدماتش طوری باشه که موضوع محمولش مساوی باشن، یکیش اهم و اخص دیگری اخص نباشه، در اونجا ممکنه نتیجه صحیح بده. مثل همین قضیهی که عرض کردم، کل انسان حساس یا کل حیوان مثلا حساس و کل متحرک به اراده حساس و کل حساس متحرک به اراده، این اتفاقا صحیح. واقعا هر حساسی متحرک به اراده هم هست، چون هر حساسی حیوان است، هر حیوانی هم متحرک به اراده است. و این در واقع با عکس کردن برمیگرده به شکل اول. در این جاها منتج. اما گاهی هست که این دقت نمیشه که آیا موضوع محمول تساوی دارن یا نه، آیا عکسشون صحیحه یا صحیح نیست، میشه به شکل اول برگردوند یا نه. یه نتیجه گیری هایی میشه، کسی که مسلط نیست بر شرایط قیاس ها و اشکال خیال میکنه اینا مثل شکل اول میمونه، در صورتی که اینجور نیست. یه مسئله خود ارسطو زده که شیخ عیناً اون مسئله نقل میکنه. میگه یه کسی، یک شخصی به نام قانس یا کانیوس، این یک قیاسی تشکیل داده و ادعا کرده که آتش با تصاعد هندسی افزایش پیدا میکنه. به قول شیخ کثیرالاضعاف فی النسبه هست. خواسته یه همچون مطلبی را اثبات کنه. اومده یه قیاسی تشکیل داده که آتش سریع التولد و تزید هست، خیلی زود آتش به وجود میاد. یه کبریت میزنیم که چیزی آتش میگیره، خیلی زود به وجود. و چیزهایی که از آف کثیر داشته باشند، با تصاعد هندسی بالا برند، اینها هم سریع التولد هستند و حجمان باشه اینجور رشد پیدا بکنه. اگه یکیست بشه دوتا، دوتاست بشه چهارتا، چهارتا بشه هشتا، هشتا بشه شونزتا، این سریع التولد دیگه. پس نتیجه این میشه که آتش کثیرالاضعاف فی النسبه هست، یعنی با تصاعد هندسی بالا میره، افزایش پیدا میکنه. یه همچه قیاس خاصه تشکیل. این قیاس از شکل دوم هست، از مدوم تو مقدمه موجبه کلیه و عقیمه. این نتیجه نداره، نمیشه این نتیجه گیری کرد. اما کسی که مسلط نباشه خیال میکنه که اینا نظیر شکل اول هست و منتجه. این به عنوان مثال. به هر حال میخوایم بگیم که در قیاسات جدلی درست، چون از اشکال مختلف و ضروب مختلف استفاده میشه، خطا درش زیاد واقع میشه، به خاطر اینکه ابهام هایی در این ضروب هست، شرایطی که هست که باید درست رعایت بشه و رعایت اونا مشکله، کسی باید خیلی مسلط بر قواعد منطقی باشه تا بتونه اونا رو درست درک بکنه و تشخیص صواب و خطایش بده. اما در شکل اول اینجور نیست، خیلی شرایط روشنی داره و هر کسی مختصر آشنایی با قواعد منطقی داشته باشه میتونه شکل صحیح رو از ناصحیح تشخیص. بل نرجع الى بیان حکم القسم الثانی من وجوه الغلط الواقع فی العلوم دون التعلیمیات. گفتیم که منظور از تعلیمیات علوم ریاضی و به خصوص هندسه است، و علوم که اینجا میگه یعنی سایر معلوم علومی که انسان ها درش بحث میکنن، دانشمندان درش بحث میکنن. فنقول ان العلوم الریاضیه انما یستعمل فیها فی اکثر الامر الشکل الاول. غالبا در استدلال های ریاضی از شکل اول استفاده میشه. و من ضروبه الضرب الاول. گفتیم هر شکلی هم چند ضرب داره که ضرب های منتجش، در بین ضروب شکل اول هم باز ضرب اولش ممتازه که از دوتا موجبه کلیه تشکیل میشه. و ربما استعمل الضرب الثانی که یکی موجبه کلیه باشه، یکی هم سالبه کلیه، اون هم یکی از ضرب های ممتاز هست. چون اینجوریه و شکل اول و به خصوص این دو ضرب از شکل اول خیلی روشن هست و کمتر دارش خطا واقع میشه، خاطر اینکه شرایط سهل روشنی داره، فلا تقع فیه مغالطتون به تألیف القیاس، در اثر تألیف قیاس مغالطه پیش نمیاد. الا فی ندرت نادرت جدا، خیلی کم ممکنه یه همچه اتفاقی بیفته که از یه همچه قیاس های اشتباه واقع میشه. و اما الجدل فکثیرا ما تستعمل فیه قیاساتون غیر منتجتن، بسیار از موارد قیاس‌های عقیم را به کار می‌برند. سهواً و انخداعاً گول می‌خورند، اشتباه می‌کنند، یا خودشون غفلت می‌کنند از شرایط قیاس، یا اینکه طرف گولشون می‌زند. لأنه برای اینکه شخص جدلی متصرف فی الاشکال و فی الضروب، از این شکلی به شکل دیگه، از این ضرب به ضرب دیگه منتقل میشه، یک شیوه خاصی را در بحث روش وا نمی‌سه. و یستعمل الحقیقی و المزنون، مقدمه ای که حقیقی هست یقینی هست یا مقدمه مزنون، و همه رو به کار میگیرید. و خصوصا التألیف الکائن من الموجبتین فی الشکل الثانی، چون این مثال رو خود ارسطو زده، اینه که شیخ هم روی این تکیه میکنه، میگه خصوصا اینجور قضیه ای که قیاسی که اینا تشکیل دادن این مغالطه هست. فانه کثیرا ما یستعمل فی الجدل، این شکل این ضرب از قیاس دوم در جدل زیاد به کار میره. که من یورید و من هم مثلا در میان این جدلیگین بعضی اینجور قیاسی تشکیل دادن، خواسته که تبیین کند ان النار کثیرت الاضعاف فی النسبه، یعنی در مقام افزایشش نار به صورت تصاعد هندسی بالا میره، یکی دو برابر میشه، دو برابر، چهار برابر میشه، ضعفش و تزایدش زیاده. اینجوری نیست که مثلا یکی بشه دو، دو بشه سه، سه بشه چهار، اینجوری نیست، به تصاعد هندسی بالا میره. یه همچیزی رو تعبیر میکنن به کثیرت الاضعاف هندسی. خب حالا برای اینکه این مطلب رو اثبات بکنه، اینجور قیاسی تشکیل داده، گفته النار سریعت التولد و تزید، آتش به زودی تولد پیدا میکنه و زیاد میشه. این یک قیاس، یه موجب است، یعنی کل نارن تتولد و سریعن، این یه موجب کلیه. و کثیرت الاضعاف فی النسبه سریع تولد و تزید، چیزی که اضعاف زیاد داشته باشه و همطور که عرض کردم با تصاعد هندسی افزایش پیدا کنه، این هم باید سریعن تولد پیدا کنه، ولی اگه آرام آرام تولد پیدا کنه که افزایشش سریع زیاد نمیشه. این هم یک قضیه موجب کلی است، کثیرت الاضعاف فی النسبه سریع التولد و التزید. میبینید در اینجا محمول در این دوتا مقدمه تکرار شده، یعنی حد وسط در هر دو مقدمه محموله، این شکل ثانی. این دوتا محمول ها که حد وسط هست میشه، نتیجه گرفته میشه که النارو سریعت کثیره الاضعاف فی النسبه، موضوع یکی محمول قرار میگیره برای موضوع دیگه. فان هذه السوره غیر منتجه فی الحقیقه، این صورت از قیاس این در واقع منتج نیست. و این کانت قد تعد منتجه فی الظاهر، گاهی در ظاهر امر خیال میشه که منتجه ولی در واقع این شکل منتج نیست. و انما یکون ان تصح لها نتیجتون فی بعض المواضع، ممکن است یه نتیجه صحیحی ازش گرفته بشه از اینجور قیاسی، اما مال مورد خاصه، اینجور نیست که کلیت داشته باشه و لازمه این شکل باشه. کجاست اونجا؟ به سبب ماده، یه مواد مخصوصی هست که وقتی به این شکل تنظیم میشه نتیجه صحیح هم میره. اون در صورتی است که مقدمه متساویت الموضوع و المحمول باشه، محمول مساوی باشه با موضوع، اما اگه محمول اعم باشه در اینجور قیاسی نتیجه نمیده. فیمکنو انتو اکس کبراها کلیتن یا تن اکس کبراها کلیتن، چنین محمولی که موضوع محمولش مساوی هستن، کل حساس متحرکن به اراده، کل متحرکن به اراده حساسن، این میشه عکسش کرد. وقتی عکسش کردیم میشه در شکل اول میگنجه، در قالب شکل اول میگنجه، یعنی اونی که محمول بود میشه اینو موضوع قرار بدیم در کبرا. وقتی موضوع قرار دادیم اون وقت میشه شکل اول، یعنی حد وسط در یکی موضوع است در یکی محمول. در اینجاها بله، فترجع الی شکل الاول منتجی، اما به طور کلی اینجور قیاسی شکل ثانی که از دو تا مقدمه موجب کلیه تشکیل میشه این ذاتا منتجی نیست. خب پس این یکی دیگه از فرقهایی که علوم ریاضی با جدل داشتن، که اونها از شکل اول و به خصوص از ضرب اول از شکل اول استفاده میکنن، اما جدلی مقید به اینا نیست، از هر شکلی استفاده میکنه، اونها شرایط پیچیده‌ای دارن درش غلط واقع میشه. بعد یه نکته دیگری را باز اضافه میکنه که یه فرقی است باز بین جدل و علوم ریاضی، و اون در تحلیل و ترکیبه. قیاس هایی که تشکیل میشه، حالا قعم از این که قیاس برهانی باشه یا قیاس جدلی، یه وقت قیاس تحلیلی است و مخصوصا تحلیل به عکس، که ما بیاییم موضوع و محمول رو جاشون رو عوض بکنیم و اینه که مفهومی رو که ما اثبات میکنیم برای یک موضوعی، نتیجه‌ای که می‌خوام از قیاس بگیریم، یه مفهومی است که از تحلیل خود اون به دست بیاد، یعنی در خود مقدمات قیاس طوری باشه که مثلا یکیش مرکب از دو مفهوم باشه، مشتمل برای یه مفهوم دیگری هم باشه، همون مفهوم رو ما روش تکیه بکنیم. گاهی هست نه، ترکیب، یعنی مفاهیم از خارج بهش اضافه می‌کنیم، از تحلیل خود اون به دست نمیاد. حالا درباره تحلیل ترکیب شاید بعداً مقدار مفصل‌تر صحبت بشه. اجمالاً جاهایی که تحلیل و ترکیب آسان باشه کمتر خطا درش واقع میشه، اما اگر راه تحلیل و ترکیب مشکل باشه در اونجا خطا زیاد واقع میشه. در براهین ما همیشه باید از مقدماتی استفاده کنیم که محمولات ذاتی موضوع است، یا ذاتی باب ایساق الجی و یا ذاتی باب برهان، یعنی از عوارض لازمه موضوع باشه. در اینجا مقدمات ما محدوده، یعنی همیشه در برهان ما از این مفاهیم محدود معینی میتونیم استفاده کنیم. ذاتیات هر نوعی، هر ماهیتی مشخصه، چیزای محدودیست. عوارض لازمه و ذاتیش هم اونا هم یه چیزای مشخصی است، یه شیء عوارض بی‌نهایت که نداره، یه چند تا عوارض مشخصی داره که ما میشه در برهان ازش استفاده کنیم. اینه که تحلیل و ترکیب در این موارد آسونه. ما مثلا نوع ماهیتی رو بخوایم تحلیل بکنیم یا حد تامی رو بخوایم تحلیل بکنیم به جنس و فصلش، این خیلی کار مشکلی نیست. یا عکسش بخوایم عرض کنم یک عرض رو لازمی رو برای یه شیء اثبات بکنیم، عرض ذاتی محدودی داره، در هر برهان فرض کنید در ماهیتی چند تا عرض ذاتی داره، در هر یک از برهان‌ها یکی از اینا رو میشه مطرح کرد و ازش استفاده کرد. اینجور نیست که ما دستمون باز باشه، مفاهیم بسیار کثیری داشته باشیم، گاهی از این یکی گاهی از اون یکی، از این شاخ به اون شاخ بریم. اینه که تحلیل و ترکیب در تعلیمیات در براهین هندسی آسونه. فرض کنیم مثلا مثلث یه خاصیتی داره که مجموع زوایاش مساوی با دو قائمه هست. حالا یه وقتی میگیم المثلث و مجموع زوایاه مساوی لقائمتین، یه وقتی یه جا ثابت شده که این شکل مجموع زوایاش مساوی با دو قائمه هست، میفهمیم مثلث. تحلیل بالعکس، اون یکی میشه ترکیب، این میشه تحلیل. یعنی یه وقتی که عرض لازمی رو میخوام برای چی ثابت کنیم میشه ترکیب، چون خارج از ذات اینه، باید یک مفهومی بهش اضافه کنیم. یه وقت نه، اون مفهوم رو داریم، میخوام ذاتش رو کشف کنیم. این اجتای محدودی است، اما در جدل اینجور نیست. در جدلی خودش رو مقید به عوارض ذاتیه نمی کنه، عوارض غریبه هم رو به کار میگیره. عوارض غریبه هم دیگه حد و حصر نداره. اینه که وقتی بخواد تحلیل کنیم ما، یا ترکیبم که عکس تحلیل فرق نمی کنه، این دچار اشکال میشه آدم. یعنی خیلی باید دقت کنه که آیا واقعا این قضیه صحیح است، این تحلیلی که انجام گرفت درسته یا نه. پس یکی از فرقهایی که باز جدل با تعلیمیات داره اینه که تحلیل و ترکیب در تعلیمیات آسانه ولی در جدل مشکله. این دو تا فرق را تا برسیم فرق سومش. ول جدل و تعالیم یتخالفان غایت تخالف فی تحلیل بالعکس. اگر خواستیم ما یک قضیه ای را تحلیل به عکس بکنیم، این در برهان آسان است ولی در جدل آسان نیست، خیلی با هم فرق میکنه. و ذالک لأن التعالیم تؤخذ محمولات و مسائلها من الحدود و ما یلزم من العوارض بسبب الحدود. اون چه در براهین عکس میشه، مفاهیمی که در براهین عکس میکنیم، یا از حدود شی عکس شده، جنسش هست، فصلش هست، جنس و جنسش هست، فصل و جنسش هست، بالاخره مفاهیمی است که از حدود شی عکس میشه. خب حد شیء معینه دیگه، هر مفهومی رو که نمیشه توی حد گنجانید. مشخص اگر ما بخوایم تحلیل کنیم ماهیت شیء آبی جنس و فرض برگردونیم، باید به چی برگرده؟ یا عوارض لازمه ایست که به واسطه همین ذاتیات عارض شیء میشه، اون هم باز محدود و مشخص است. و من جهت ماهیه هی من حیث لها حدودها، از جهتی که این ذات این ذات است، این عوارض برای حدود اونها ثابت میشه. و کلها محدود و محصور و معلوم، چه ذاتیات باب برهانش چه ذاتیات باب ایساغوجی، ناجستای محدود و معینیست. و اکثرها منعکس، به قالب اینها قابل عکسه، یعنی متساوی هستن، هر یکمش موضوع قرار داد دیگر رو برای اون محمود. چون اینجوری است، فیداکان مطلوبون، ما وقتی مطلوبی داشته باشیم و اريد ان يطلب له قياس من جهت التحليل بالعكس، خواهیم قیاسی از راه تحلیل انجام بدیم، طلب من لواحق الطرفين ما هو على الشريطه المذكوره. میایم عوارض این موضوع را در نظر میگیریم که یک عوارض محدود و معینی است، و هي لواحق محدوده معلومه فتصاب عن كثب. این یک مثلی است در عرب، کسب یعنی قرب. اگر یه تیراندازی یه هدفی رو نزدیک در نظر بگیره، این خطا نمی‌کنه. این خطاهایی که در تیراندازی ها واقع میشه، معنی که هدف ها دوره، هر چه دورتر باشه احتمال خطا درش بیشتر. میگن رماه عن کتب یا اصابه عن کتب، یعنی از نزدیک وقتی آدم میندازه این زود به هدف میخوره. اینا ایستای محدودی است، دور نمیره، وسایتی نداره، چند تا مفهوم مربوط به این موضوع از ذاتیات این شیء فورا میشه پیداش کرد. فتصاب ان کتب فیکون السبیل التحلیل فیها سهلا، تحلیل درباره اینا راحت. همینطور ترکیبم، چون ترکیبم عکس تحلیله، وقتی تحلیل ساده بود ترکیبش هم ساده است، اونم از این مفاهیم معدودی تشکیل میشه. و کذالک سبیل الترکیب الذی هو عکس التحلیل فیکون ترکیب و فیهای زن سهل لن ماه و عکس و سهل سهل دوستا در یک حکم هست. خب وقتی ما یک قضیه رو اثبات کردیم، خواستیم با مفاهیم دیگری رو بیفزاییم، طبعا اونجا دیگه از طریق ترکیب استفاده میکنیم. یعنی یک مفهومی خارج باید بهش اضافه کنیم، ترکیب کنیم با این مفهوم تا یک نتیجه جدیدی به دست میاد. تا چه اندازه ما میتونیم از مفاهیم جدید اضافه کنیم؟ باز هم همین رابطه رو باید حفظ بکنند. هر چیزی میخوام اثبات کنیم باید ذاتی اون شی باشه. حالا اگه ذاتی مقدمه نبود، اولی نبود برای مقدمه، نسبت به نتیجه ذاتی خواهد بود. یعنی نسبت به مقدمه که حساب کنیم واسطه میخوره، اما برای این نتیجه دیگه واسطه نداره. به ترتیب هر چیزی را با یک واسطه اثبات میکنیم. یه چیزی را نمیتونیم ما در برهان با چندین واسطه که عروضش با چندین واسطه برای این شی هست با یه برهان اثبات کنیم. این در برهان ممکن نیست. اول برهان اقامه میکنیم برای اون واسطه اولی، از واسطه دومی منتقل میشیم به واسطه دو سوم و همینطور. در برهان باید این ترتب بین این مفاهیم در روش ترکیبی محفوظ بشه. و به طریق ترکیب یتدرجون من مسئله الى مسئله. اینه که مسائل یک علمی به خصوص در هندسه این مسائل متسلسلی است. از یه نقطه شروع میشه، دومی مترتب بر اولی، سومی مترتب بر دومی است. در بسیاری از ابواب همینجور. من غیر ان یخلو به مقدمات ذات وسط. یه مقدمه این که وسط داره اخلال نمی کنند. برهانی که اقامه میشه بر همون هست، بعد با واسطه اون برای مطلب دیگه. و یتجاوزو انها، ازش تجاوز بکنند، یه تفره برن، یه واسطه رو بندازن برن سراغ واسطه بعدی. اینجوری نیست الا بعد ایزاهها بالقیاسات القریبه منها. برای هر کدوم برای اون واسطه بعد یه برهانی اقامه کرد، به کمک اون یکی برهان برای اون زل واسطه. و یکونو تزید فیه تزیدن محدودن. یهو نمیشه که مسائل زیادی را برهان براش اقامه کرد، تدریجا پیش میره، از این مسئله به یه مسئله دیگه، از اون به مسئله دیگه. یهو افزایش پیدا نمیکنه مسائلی که انبوه مسائل سر انسان نمیریزه. یک روش خاصی است و طریق منهوجن، یه راه مشخصی است کوفته شده، بعد از همین راه برن، از اینجا شروع کنن، بعد حلقه دوم، حلقه سوم، زنجیروار مسائل پیش میره. ولی جدل مخالفون ریفی جمعی هازا. ولی جدل اینجوری نیست. اما اولا فف تحلیل بالعکس. در مورد تحلیل با برهان فرق میکنه. ذالکل ان الاوساب تکون و امورن کسیرتا متشوشه. وسط هایی که در قیاسات جدلی ازش استفاده میشه لزومی نداره که از اعراض ذاتیه باشه. از اعراض غریبه هم استفاده میشه و این یک انبوهی از اوساب هست. اون وقت ثبوت اینها، مقدماتی که در جدل ازش استفاده میشه همیشه مقدمات صادق نیست. شرط قضای قیاس صحت جدل نیست که قیاسش یقینی باشد، شرطش اینه که مشهور باشه. در بین مشهورات ممکنه چیزی کاذب هم باشه و این یه اشکال پیش میاد که آدم وقتی میخواد تحلیل بکنه این صادق و کاذب ها رو باید اصلا تمیز بده. تازه اونش هم که صادق هست، ما از یه قیاس جدلی فرض کنید یه نتیجه صادقی گرفتیم، این مطلب یاد نفسه صحیحه، منتها از راه قیاس جدلی اثبات شد. این نتیجه صادق ممکنه از یک مقدمات کاذبی گرفته شده باشه. چون در باب قیاس هم گفتند، اصلا در این مستقیما مطرح کردن این مسئله را، که اینجور نیست که هر وقت این مقدماتی کاذب بود نتیجهش هم کاذب باشه. ممکنه مقدمات کاذب باشه اما نتیجه صحیح باشه. پس حتی اون جایی که ما در جدل برخورده به یک قضیه صادقی هم کردیم، باز این معناش نیست که میدونیم دقیقا تحلیل کنیم، بلکه باید ببینیم که از مقدماتی که اثبات شده، اون مقدمات چون به عنوان مشهور اخذ میشه، آیا اون مقدمات صادق بوده یا کاذب بوده. اینه که تحلیل در جدل کار مشکلی است. عکسش هم همینطوره، ترکیب هم که عکس تحلیله، اونم مشکله. غلط در این زمینه ها زیاد واقع میشه. شلوغ پلوغ خلاصه داستان جدل. راه برهان یک راه صاف مستقیم یک نواقی است، حلقه حلقه پیش میره، اما راه جدل پراکنده است، از این شاخ به اون شاخ میپره. جدلی نمیشه درست کنترل کرد، دقت کرد که آیا قیاسایی که تشکیل میده صحیحه یا صحیح نیست. فانها تکون امورا، اوساطی که در قیاسات جدلی به کار گرفته میشه امور هم عرضی هست هم ذاتی، مقید نیست که حتما امور ذاتی باشه. عرضیاتی که به کار میره گاهی صادق است گاهی کاذب. البته باید مشهور باشه، اگه مشهور نباشه که جدل غلط میشه، میشه مشاغبه. با این که مشهور است ممکنه کاذب باشه. فتتضاعف مطالب الاوساط، هم ذاتی هم غیر ذاتی، هم صادق هم کاذب، یک انبوهی از اوساط تشکیل میشه که اون وقت تشخیصش مشکله، تحلیلش مشکله. فیصعب تحلیلها. و این نه به خاطر این است که تنها در مورد قیاسات نتایج صادقش تحلیل مشکله، بلکه جهت دیگری هم داره. لیس انما یصعب التحلیل فی المسائل الجدلیه علی الاطلاق بل و فی صادقت منها، حتی اونجایی که قضیه صادقی هم هستن اونم تحلیلش مشکله. چرا؟ برای اینکه ممکنه این قضیه صادق از مقدمات مشهور کاذبی اخذ شده باشه. لانها قد تنتج من کواذبه اذا کانت مشهورتن او مسلمتن او منتجتن منها، همین که مشهور باشه یا طرف جدل قبول داشته باشه میشه ازش نتیجه گیری کرد، یا نتیجه یک قضایای مشهوره و مسلمه ای باشه. ولولا ذلک لما کانت سهلتن من وجه واحد، اینم باز از اون عبارت های عجیبه. میفرماد اگر این جهت نبود صعوبت فقط یک جهت داشت، با این بود که صادق و کاذب شما باید برید درست تشخیص بدید. حالا تازه اول باید ببینیم صادق و کاذبش رو تشخیص بدیم، بعد صادقهایی که هست ببینیم از مقدمات مشهوره صادق استنتاج شده یا قیاساتی که برای اثبات اونها تشکیل دادن خود اون قیاسات غلط بوده. ولولا ذلک لما کانت سهلتن من وجه واحد، لما کانت سهلتن اینو وردوی جاش بذارید کانت صعبتن، اگر چیزی سهل نبود صعب خواهد بود. اگر این جهت نبود اینها از یک جهت صعوبت داشتند. نمیگم غلطه ها، عبارت های پیچیده شیخ، اگر اینجور فرموده بود خیلی راحت تر میشد استفاده بکنم که چی میخواد بگی. اگر به جای لما کانت سهلتن کانت صعبتن بود، اون وقت اینجور میشد که اگر این جهت نبود صعوبتش از یه جهت بود، ولی حالا از دو جهت صعوبت داره، هم این که خود قضیه صادق است یا کاذب و هم این که آیا از قیاس صحیح استنتاج شده یا نه، از مقدمات صادقی استنتاج شده یا نه، چون ممکنه با این که قضیه صادق است اما از مقدمات کاذبی استنتاج شده باشه. و هو انها کانت تکون مختصرتن علی الصادقات، اگه این جهت نبود فقط یک جهت صعوبت داشت و اونه که باید ببینیم آیا از صادقات استنتاج شده یا نه، همین دیگه کافی بود، خود قضیه ای رو که مورد بحث صادق است یا کاذب. اما حالا علاوه بر این که احراز کردیم که خود قضیه صادق است، مقدمه صادقی است، باید ببینیم که از چه قیاسی استنتاج شد. خب این یک جهت. پس در جهت تحلیل دیدیم که جدل با علوم ریاضی فرق میکنه، کارش مشکل تره. عکسش هم همینطوره، ترکیب هم همینطوره. همونطور که گفتیم در اونجا هم تحلیل و هم ترکیب سهله، اینجا هم تحلیل و هم ترکیب سخته. و اما ثانیان فقط ترکیب، لأن تحلیل لما سعوبه سعوبه عکسه و هو ترکیب، لأن ترکیب فیه لیسه یکون علا تعلیف مستقیم یبتد و من غیر زوات اوسات ثم یستمر علا نظام. در برهان اول ما از مقدمه میتونستیم استفاده کنیم که بیواسطه هم میشه بر این شید، اون هم یه مقدمه یک محمول بیواسطه ای داشت، همینطور پیش میرفتیم. اما در اینجا جدلی که مقید نیست بر اینا، ممکنه یک محمول را برای یک مقدمه را ذکر کنه که محمول چند تا واسطه میخونه تا موضوع، میگه در مقام این نیست که حتما بیا یک سیر برهانی بکنه و یکی یکی اینها را اثبات بکنه تا بشه قضیه یقین. بل یکون و کیف اتفق و به ای اوساط اتفقت، اون غرضش حاصل بشه که بتونه طرف را بکوبه، اون بگه بله این مطلب درسته پس برای این اساس اونو محکومش کنه. مقصود اینه دیگه، این دیگه لازم نیست که یک سیر مستقیمی داشته باشه و یستمر رو علی نظام، بلکه هر جوری اتفاق افتاد از این شاخ به اون شاخ میپره. و ربما او که صد ترکیب و فی الجدل، گاهی حتی به یک روش تحلیل یا ترکیب اکتفا نمیکنه، در بین تحلیل میبینه کارش نگرفت، قبول نکرد، طرف برمیگرده روش ترکیب رو به کار میگیره. فجعل ما بینه الجدل به مقدمه نتیجه لترک المقدمه به بیان یبان و بها به عینها فی مجادله اخرى، در یه جا مسئله مشکوک تلقی شده و در مقام اثباتش بر اومده، در یه جدل دیگه همین مقدمه مشکوک به عنوان مقدمه اخذ میشه و بر اساس اون جدل پیریزی میشه. فیتضاعف الترکیب، دو جور ترکیب اینجا پیش میاد. یکی ترکیب از اون مقدمه ای که از اول باید به اثبات بشه، یکی این که از لحاظ این که خود این مقدمه است برای یک جدل دیگری. و ربما وقع ذلك في بعض مقدمات الجدلی التي ان سلمت نفذ فيها و عقد القياس و ان لم تسلم رجع من الترکیب الى التحلیل. گاهی هم پیش میاد وقتی مقدمه ای مثلا میخواد از روش تحلیلی استفاده کنه، طلب قبول نمیکنه ازش، برمیگرده به سراغ روش ترکیب. فیتخلل الترکیب مواضع التحلیل، قاطی پاتی میشه ترکیب و تحلیل، تخلل پیدا میکنه یکی در دیگری. و هی مواضع المباحثه اما لا یسلم و یطلب له حد اوسط مرتن اخرى. جدلی تشکیل داده، طرف قبول نکرده، میخواد یه حد وسط دیگری براش پیدا کنه. و یختلط ترکیبه به تحلیل. این مشکلاتی است که برای تشخیص جدل و جلوگیری از غلط در جدلیات هست، در صورتی که در برهان چنین چیزی نیست. و اما ثالثاً عبارتی داره ارسطو در این مقام، میگه که و تزید و یا تتزید و تن ما لا بالاوسط. یه همچین جمله‌ای در کلام ارسطو است. شیخ در مقام تفسیر این جمله برمیاد و ظاهرن هم تو که از کلامش برمیاد درست مفاد این جمله براش روشن نیست که این تتزید یا تزید و این فاعلش چیه. منظور اینه که یعنی قیاسات برهانی به این صورت زیاد پیدا میشن و نمو پیدا میکنن، یا اینکه قیاسات جدلی، و اگر جدلی هست به چه لحاظ. اینه که چند وجه در تفسیر این جمله ارسطو شیخ اینجا ذکر میکنه. و اما ثالثاً فی التزید و هذا الموضع یمکن ان یفهمه، یعنی این موضع از کلام ارسطو را ممکن است اینجوری بفهمیم. یعنی یک وجهی است در کلام ارسطو که بگیم منظورش این بوده. علی انه یعنی بهی، یعنی مثلا ارسطو التزید البرهانی التعلیمی من جهت انه یتزید لا به توصیف علی ما بیگنا بل به اضافه حد من خارج. وجه اول برای کلام ارسطو اینه که بگیم یکی از اختصاصات روش برهانی در تعلیمیات اینه که ما وقتی میخوام برهانی اقامه کردیم، نگفتیم برهان از یه مفاهیم محدودی تشکیل میشه، ذاتیاتشه که نامحدود نیست. اینه که راه برهان یک راه باریکیست در میان مفاهیم کثیره‌ای که برای یه شی ثابت میشه. خب یه برهانی که برای شی اقامه کردیم با این حد اوسطی که در یه برهان هست، یه مطلب استفاده میشه، دو مطلب اثبات میشه، یه بی نهایت مطلب که از یه مفهوم نمیشه اثبات کرد. اگه بخوام یه چیز دیگری را اثبات کنیم، باید یه حد وسط دیگری به کار بگیم. با این حد وسطی که در این برهان ازش استفاده کردیم، همه مسائل علم که نمیشه حل کرد، بعد باید بر حد وسط دیگری بیاریم. چون همچه کلامی داره که بل یستعنفون، تو کلام ارسطو هست، وقتی میخواد زیادت پیدا بکنه براهیم و مسائل زیادی رو با برهان اثبات کنیم، با همون حد وسط اولی نمیشه اونا رو اثبات کرد، باید حد وسط هایی، حد حدود دیگری از خارج بیاریم و زمینه کنیم تا براهیم دیگری تشکیل بشه، چند تا برهان پیدا بکنه، تکثر پیدا کند برهان. اما در جدل اینجور نیست. جدل ممکنه از یه حد وسط، چون مقید نیست به عراض غریبه که به عراض ذاتیه، این حد وسط هم عراض غریبه است برای این موضوع، هم عراض غریبه برای موضوع دیگری. در یه جدل از این استفاده کنه، در یه جدل از اون استفاده میکنه. این یک وجه هست برای این جمله است. هذا الموضع، یعنی هذا الموضع من کلام معلم اول، یفهم علی انه، یمکن ان یفهم علی انه، به این معنا ممکن است فهمیده شود که مقصودش این التزید البرهانی و تعلیمی، یعنی اونجا که گفت و تزید و تنما، یعنی تزید التعلیمیات یا تزید البراهین، فاعلش را براهین بگیریم. خب وقت یعنی چی که تزید البراهین لا بالاوسط؟ یعنی چی؟ یعنی با همون حد وسطی که در یک برهان داشتیم 100 تا برهان نمیشه تشکیل داد. اگه بخوام یه برهان دیگری تشکیل بدیم باید یه حد وسط دیگری بیاریم. اینجور تفسیر میکنیم. لا به توسیط علاما بینا، یعنی واسطه نمیشه قرار داد اون حد وسطی را که در برهان اول بود، بلکه باید حدود دیگری را اخذ کرد، بل به اضافه حد من خارج، یه حد دیگری را باید بیاریم اضافه کنیم تا برهان دیگری تشکیل بشه. حالا اون چند تا حد میتونیم از خارج بیاریم؟ یک چیز محدودی است، دو تا، سه تا، یا ممکنه مثلا حدودی تا بی‌نهایت فرض بشه. اون مسائلی است ممکنه در یه مواردی هم حتی فرض بشه که ما چیزایی رو میتونیم تا بی‌نهایت اضافه کنیم. در مسائل هندسی و اینا گاهی از اینجور چیزا پیش میاد. به اینش حالا کاری نداریم. به هر حال با این حد وسط اولی نمیشه کار را تمام کرد. اما الى غیر النهایه او تقف. حالا اون حدودی رو که از خارج بیاریم، این حدود قابل ادامه است تا بی‌نهایت یا نه، یه حد معینی داره. به هر حال باید از خارج بیاریم. فنبتد برهانن علاشه این منقطع این الاول. اولی برهانی آوردیم، بعد مطلبی رو که میخوایم ادامه بدیم باید یه چیزی منقطع از اول بیاریم. کما فعل فی اقلیدس، یا کما فعل اقلیدس بخونیم شاید بهتر باشه. مثلا در کتاب اقلیدس وقتی شروع میکنه به بیان زوایا، اول از اینجا شروع میکنه که اگر یک خطی قائم بشود برای خط دیگری این چه حکمی داره. مثلا چهار زاویه قائمه به وجود میاد. در این برهان فقط اون چه اخذ شده تلاقی یک خط عمود بر خط دیگری است، خطی که قائم بشود برای خط دیگری. برای مطالب بعدی باید از خطوط دیگری استفاده کنه. اگر دو تا باشه چطور، اگر سه تا باشه چجور، چه شرایطی میتونه باشه. این دیگه همون با همون مسئله اول که خطی قائم برای خط باشه سایر زوایا اثبات نمیشه. همین فقط چهار زاویه قائمه رو میتونه اثبات کنه به این صورت. حالا این خطوطی که میشه فرض کرد که در یه نقطه تلاقی کنن محدودن یا نامحدود؟ فلیکن نامحدودن باشه، کما اینکه گفته میشه که از نقطه واحد خطوط بی‌نهایت میتونه خارج بشه، یا خطوط بی‌نهایتی در یک نقطه میتونن تلاقی کنن. این مهم نیست، به هر حال با اون برهان اولی و حد وسط اولی کار تمام نمیشه. کما فعل اقلیدس این اشتغل به زوایا حول خط قائم علی خط. اول یک خط قائم بر خط دیگری را فرض کرده، اما برای سایر زوایا از خطوط دیگری استفاده کرده. این مثل در کلام ارسطو نیست. کلام یک مثلی که ارسطو زده این دومی است. مثلا ان یکون یبین اولا، یبین باشه شاید بهتر باشه، یبین اولا ان العدد الفرد عدد ذو کم محدود. کسی بخواد اثبات بکنه که عدد فرد محدود است، میگه عدد فرد کمیت دار است و هر کمیت داری محدود است، پس عدد فرد محدود. یه همچون برهانی تشکیل، قیاسی تشکیل بود. بعد در مورد عدد زوج هم بگیم عدد زوج هم زو کم است و هر کمیت داری محدوده، پس عددهای زوج هم محدود هستند. در اینجا از حد وسط هر دو این است که زو کم، اما زو کم در اونجا یعنی زو کمیت فردیه، در اینجا یعنی زو کمیت زوجیه. میتونیم اینا دو تا حد وسط تلقی کنیم. و من احب ان یفهم الخلاف فی الحدین الوسطین، میخواد اینا دو تا حد وسط حساب کنید. هم میشه که اون زو کمی که حد وسط هست در دو تا مقدمه بگید کرر الفرد فی اوسط احدهما، بگید کل عدد فردن فردن زو کم، و در عدد زوج بگید کل عدد زوجن زوجن زو کم. کلمه زوج رو تکرار کنید تا یه حد وسط ها با هم فرق بکنه. این کارم میتونید بکنید، ما تأثیری نداره در بحث. این یک سطر و من احبه را قاعدتا باید دنبال اون پاراگراف بالایی آورد. اول سطر باید از اینجا باشه و یمکن ان یفهم. این چیزی که میان بیانی که کردیم یک احتمال بود در کلام ارسطو که بگیم منظور از ارسطو این بوده که کثرت براهین با وحدت حد اوسط تعقب پیدا نمی کنه در در برهان روش برهان. اما در جدل چرا ممکنه چنین چیزی؟ این یک وجه برای کلام ارسطو و یمکن ان یفهم انه یعنی بهی، ممکنه جوری دیگه معنا کنه. فاعل این تزید و تنما را جدلیات بگیریم. این اون که میگه تزید و تنما لابل اوسط، منظور جدلیات نه برهانیات. خب چجور ور؟ که انه یقول ان التزید فی نتائج طریقت الجدلیه لیسه یکون علی الاستقامت فقط. در برهان ما همیشه باید از راه یک مجرای خاص مستقیمی پیش بریم، حد وسطی رو بیاریم که ذاتی هست، از اون منتقل بشیم به یک مفهوم دیگری که برای اون حد وسط ذاتیه و همینطور بریم پیش. اما در جدل اینجور نیست که تکیهش رو این حد اوسطی باشد که ذاتی برای برهانه. نه، از اینجا ممکنه بره سراغ یه چیز دیگری، مفهوم دیگری رو مطرح بکنه، چون مقید نیست به ذاتی بودن محمولات. که انهو یقول، گویا ارسطو اینجور میخواد بگه روی بچه دفون که تزید در قیاسات فی نتائج طریقت الجدلیه، نه فی نتائج تعلیمیات و برهانیات. در جدلیات تزید لیسه یکون و علل استقامت فقط، اینجور نیست که در یک خط مستقیم پیش بره زنجیروار، بل تارتن یتزید و علل استقامه و تارتن یعدل و الی جانبین. این تعبیر عدل الی جانبین تو کلام ارسطو هست. به تبع توجه به این تعبیر شیخ داره این تفسیر میکنه، اینجور میگه، میگه گاهی مستقیم پیش میره، گاهی هم یعدل و الی جانبین، عدول میکنه، از این شاخ به اون شاخ میپره. پس منظورش از تزید، تزید جدلیست نه تزید براهین. این بچه دوم. فیداخلو فی اوساط المقدمات نتایج اخرى انواعا کثیرتا من المداخله، مثل انه یجعل الحد الاکبر شیئا واحدا. مثلا به جای اینکه تکیه روی مثلا حد اوسط باشه، یه قیاسی تشکیل میده که دوتا حد اکبرها، دو تا قیاس حد اکبر ها مشترک هست، به مناسبت این حد اکبر در این قیاس منتقل میشه به اون یکی. فیقول ان کل عدد فردین فهو عدد فردان زوکم. این یک مقدمه. خب در اینجا عدد فرد اصغر است، اوسط میشه فردان زوکم، این میشه حد اوسط، این شد صغرا. حالا کبراش، کل عدد زی کم من فهو و عدد زو کم من محدود متناهن او غیر محدود نامتناهن. هر عدد کم یا محدود و متناهیست یا نامحدود نامتناهی. در اونجا می گفتیم هر کمیتی محدود است، پس هر عددی محدود خواهد بود، قیاس برهانی بود. اما جدلی اینجور میگه، میگه هر عدد کم یا محدود و متناهیست یا نامحدود نامتناهی. پس نتیجه این که هر عدد فردی یا محدود و متناهیست یا نامحدود و نامتناهی. بعد میاد یه قیاس دیگه هم در عدد زوج تشکیل میده، اونم همین عینن همین حرفا رو میاره. این دوتا قیاس به لحاظ این است اکبر در هر دو اینا مشترکه، یعنی محدود و نامحدود در هر دو تا این قیاس ها ذکر شد. فینتج ان العدد الفرد هو ذو کم من محدود و متناهن او غیر محدود ولا متناهن. و یقول ایزن العدد الزوج که اصغر باشه، عدد زوج زو کم حد اوسط، کل عدد زی کم من فهو عدد زو کم من محدود متناهن او غیر محدود ولا متناهن. فیکون هازا قیاسا آخر یشارک کل قیاس الاول لا فی النتیجه، بلکه در حد اکبر شرکت داره با قیاس اول. فقط یحول هاهنا الی جانب آخر فی تکثیر القیاس و النتیجه. به این اکتفا نمی کنه که حالا باز حد اکبر در این دوتا قیاس مشترکه، اصلا میره سراغ قیاس دیگری با یه مقدمات دیگری، چون تقیدی ندارد که در یک مسیر خاصی پیش بریم. خب حالا اصلا ما به چه دلیل میگیم چنین احتمالی در کلام ارسطو هست؟ و انما جوزنا ان یفهم هذا، این احتمال را تجویز کردیم در کلام ارسطو، به خاطر اینکه این شاخ اون شاخ پریدن کار جدلیه. این متناسب نیست با اینکه بگیم یزید و لابل اوسط و این منظور برهان باشه. این که زیاد تکثیر قیاس کردن با مقدمات مختلف و تکیه نکردن روی یک حد اوسط خاص، این شأن جدلی است. اینه که این احتمال تأیید میشه، میشه تأییدش کرد بر این اساس. و اینما جوزنا ان یفهم هذا انه یزید به جانب الجدل لیتبین ان اکثر قیاساته علی هذا السبیل و یقل فی البراهین هذا. این سبک روش که از یک قیاسی به قیاس دیگری منتقل بشن که رابطه چندانی با هم دیگه ندارن، این کار جدلی است. در برهان کم اتفاق میفته که ما یه همچه کاری بکنیم. در نامون اکست الحدود، اینا حدودشون برای هم منعکس میشه، جای صغرا و کبرا رو میشه عوض کرد، جای حد وسط و اکبر را، در آسونه در تعلیمیات اینا. اما در جدل اینجور نیست. ولأن هذا المثال یلیق بالجدلیین من حیث المقدمات و من حیث انه علی مطلوبین متقابلین. اون مثالی هم که خودش زده که العدد ذو کم من فوق محدودان، این هم اینجور سبک بحث هم با جدلیین مناسبه. ولی خیلی سرراست‌تر میشه گفت که عدد کمیت از هر کمیتی محدوده دیگه، تقسیم بکنیم و اول بریم سراغ عدد فرد و یک قیاسی تشکیل بدیم برای عدد فرد، بعد یک قیاس دیگری برای عدد زوج تشکیل بدیم، بعد نتیجه گزگیری از مجموع اینها بکنیم. این سبک بحث کار بحث برهانی نیست. اینم یک وجه. وجه سومی در کلام است. فقط یوم کنن یفهم هذا الموضوع من التعلیم الاول علاقه ای رو حاصل وجه، بل علا عکسی به احتمال سومی بدیم. و اون اینه که مقصود ارسطو اینه که گوی این که جدلی در مقام بحث تقیدی به یک روش خاص برهانی و سیر مستقیم نداره، اما نتایجی که جدلی میگیره همیشه محدوده. چرا؟ برای اینکه جدلی باید مقدمات مشهوره استفاده کنه. همه قضایایی که به درد علوم میخوره که مشهور نیستن، شخص جدلی باید مشهورات استفاده کنه. قضایای مشهور محدوده، شیوه های بحث گوناگونه، او مقید نیست به یه شیوه خاصی، اما مقدماتی که میخواد ازش استفاده کنه مقدمات محدودی هستن. از طرف دیگه جدلی فورا میخواد طرف رو مغلوبش کنه. مثل یک برهانی مهندس نیست که مثلا وقتی میخواد هندسه تدریس میکنه از بای بسم الله شروع کنه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال طول بکشه تا این قضایا رو یکی پس از دیگری اثبات کنه. اون میخواد فورا طرف رو مغلوبش کنه، باید یه مقدمات مشهوره ازش استفاده کنه و اونو بکوبدش. حوصله این که یکی یکی براهین برای هر مسئلهی به ترتیب اقامه بکنه نداره. بله. و ذالک لأن الجدل و این کان اکثر تصرفن و اکثر شعب تصرفن. گو این که تصرفاتش از این شاه به اون شاه رفتنش زیاده، شعب تصرفش هم مختلفه، از شیوه های گوناگون استفاده میکنه. اما انه اقل نتایج جدل، نتایجش کمتره. فن الجدل لا يتغلغل الى الكلام في جميع المسائل، در همه مسائلی نمیشه وارد بشه. فانه لا تفی بذلك مشهوراته، تکیگاه جدلی مشهوراته و مشهورات به درد همه مسائل نمیخوره. و ما یبنا علیها و ذالک لانه یحتاج فی کل مسئله الی قیاس حاضر. آدم جدلی که میخواد طرفش رو مغلوب کنه فورا باید یه قیاسی عرضه کنه و اون طرف رو بکوبه، یه قیاس نقدی میخواد. فما کان یتبین مثلا به الف وسطن لا یمکن من یحذره، اون مطلبی رو که باید با 100 تا واسطه با 1000 تا واسطه اثبات بکنن تو قضایای پیچیده و هندسه نهایی که اینا هر کدومش باید یه برهان میخواد، اون برهان از یه برهان دیگری، همینطور این جدل کار جدلی نیست که این کار رو انجام بده. فما کانو یتبینو مثلا، یعنی مطلب علمی که با 1000 تا واسطه باید اثبات میشه که این شخص جدلی حضور ذهن نداره. ولا ایزن ینتفع فی جدلهی به بیان شیء یحتاج الى اوساط کثیره جدا. اونجایی هم که به فرض این که حالا حوصله‌اش هم داشته باشه و حاضرم باشه داشته باشه اون مطلب، به درد جدل نمیخوره چنین کاری. لا یفل مخاطب به ایراده ها کله ها وقت المجادله. اما قیاس برهانی اینجور نیست. فلا یرا به اصن فی ان یکون مطلوب او انما یتوسل الی به الف وسط. مدت طویله، 2 سال درس بخون تا یاد بگیری اینا. روش برهانی اینه. اما اون که میخواد در یه مجلس طرفشو بکوبه، این نمیشه بگه آقا بیا تو دو سال بعد درس بگم تا وقت بفهمی که حرفت باطله. جدل باید قیاس نقدی باشه و فوراً طرفا مغلوبش کنن. اینه که حوصله این که چنین براهین رو تشکیل بده نداره. فهو یوم انو ترکیب علل استقامه، وارد ترکیب میشه، یعنی میخواد یه قیاس ترکیبی را بر روش مستقیم تشکیل بده، اما این نمیتونه ادامش بده. ولای را بعثن فل ادول ایزن، وقتی میبینه این نتیجه نداد، زود به مقصدش نرسید، فوراً ادول میکنه، میره یک اوساط دیگری و حدود دیگری را عقص میکنه. الا غیرها لان لهو مدت فراغن، معذرت میخوام، این فهو و یوم اینو قیاس برهانیست. اون شروع میکنه به این که قیاس ترکیبی به طور مستقیم تشکیل بده، یه مطلبی را به روش صحیح یعنی اوساط نزدیک را ازش استفاده کنه و این محمولی را اثبات کنه. اما گاهی هم ممکنه مثلا از این باب فارغ شد، وارد یه باب دیگری بشه، بعد یه رد وسط دیگری که با اینم ارتباطی نداره، ممکنه عدول بکند از این به اوساط و حدود صغرای دیگری به خاطر تبیین مسائلی که بعد پیش میاد، و این فرصت خودش هم را آماده کرده برای این کار. لأن له مدت فراغ و قد وطن نفسه على التعب، به خلاف جدلی که یه مجلس میخواد کار تمام کنه و این با این جور روشی سازگار نیست. و صلی الله علی محمد و آله.